ثانیه های آغازین سه شنبه پنجم اردیبهشت 1402 خورشیدی است و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. درود به شما از هر کجای دنیا که همراه ما هستید در رادیو فردا. من سپید بهکام هستم، میزبان شما در این مجله و به شما خوش آمد میگم. همراه من هم اینجا الهه روانشاد هست که آخرین خبرها رو به اطلاع شما برسونه، او رو منتظر نمیگذاریم و میریم سراغ الهه.
سلام شنونده گرامی. آمریکا و اتحادیه اروپا روز دوشنبه دور تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه چند نهاد و مقام جمهوری اسلامی در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران اعمال کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا سه مقام ارشد سپاه پاسداران به نام‌های پرویز آبسالان و امان الله گرشاسپی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در سیستان و بلوچستان همراه احمد خادم سیدالشهدا از فرماندهان نیروی زمینی سپاه را به فهرست سیاه تحریم‌های آمریکا افزودند. سلمان آدینه‌وند از فرماندهان نیروی انتظامی تهران بزرگ و محمد امین آقا میری دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز از دیگر مقامات جمهوری اسلامی هستند که در فهرست تحریم ها قرار گرفتند. همزمان اتحادیه اروپا نیز 8 مقام و 2 نهاد حکومتی ایران را مشمول تحریم های خود کرد. بیژن نوباوه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و علی اصغر نوروزی رئیس هیئت مدیره بنیاد تعاون سپاه پاسداران از جمله افراد تحریم شده به وسیله اتحادیه اروپا هستند. اعمال این تحریم ها مانند 6 دوره گذشته در ارتباط با عوامل دخیل در سرکوب اعتراضات سراسری ایران و همچنین مشارکت کنندگان در فعالیت های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی است. اما پیش از آمریکا و اتحادیه اروپا، نخست بریتانیا بود که روز دوشنبه 4 فرمانده سپاه از جمله محمد نظر عظیمی فرمانده قرارگاه نجف اشرف غرب، حبیب شخصواری در آذربایجان غربی، محسن کریمی در استان مرکزی و احمد خادم فرمانده پایگاه عملیاتی کربلا را شامل شده بود. و ساعتی پس از آن که آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا اعلام کردند که شماری از مقامات و نهادهای حکومتی ایران را در فهرست تحریم‌هایشان قرار دادند، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز 17 شخص و 4 نهاد اروپایی را تحریم کرد. در فهرستی که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه منتشر کرد، جامعه آلمانی اسرائیلی به همراه 11 تن از نمایندگان پیشین و کنونی اروپا در مجالس فرانسه، آلمان و پارلمان اروپا تحریم شدند. مقامات ارشد سه شرکت اروپایی نیز در فهرست تحریم‌های اعلام شده ایران هستند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرد سه نهاد بریتانیایی را همراه با 6 مقام آن کشور تحریم کرده. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی مدعی شده که افراد و نهادهای تحریم شده از تروریسم علیه ایران حمایت و در امور داخلی کشور دخالت کردند. بنا به تصاویر و اخبار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی روز دوشنبه، اعتراض و اعتصاب کارگران در 10 واحد صنعتی همچنان ادامه یافت. کارگران در اعتراض به مصوبه دولت مبنی بر افزایش 27% دستمزد، عدم پرداخت معوقاتشان و لزوم بهبود شرایط شغلی اعتصاب کردند. همچنین گروهی از اعضای کادر درمان علوم پزشکی کردستان هم در اعتراض به شرایط شغلی خود در سنندج دست به اعتراض زدند. روز دوشنبه بار دیگر گروهی از بازنشستگان در شوش نیز به خیابان آمدند و به شرایط معیشتیشان اعتراض کردند. بهار گذشته نیز شهرهای مختلف ایران هفته‌ها شاهد اعتراضات صنفی و کارگری بود که در پی سرکوب و بازداشت فعالان در میانه تابستان این اعتراضات فروکش کرد و سپس به اعتراضات زن زندگی آزادی در 6 ماهه دوم سال منجر شد. در ادامه تلاش‌های گسترده جمهوری اسلامی علیه حق آزادی پوشش زنان در ایران، رئیس پلیس فتا از برخورد این نیرو با آنچه که او رفتارهای هنجارشکنانه در فضای مجازی خواند خبر داد. وحید مجید روز دوشنبه مصادیق رفتارهای هنجارشکنانه را بی‌حجابی، تن نمایی، مدلینگ مبتذل، لایف‌های مستهجن غیر اخلاقی و پیکر تراشی عنوان کرد. رئیس پلیس فتا همچنین مدعی شد این نیرو تا کنون بیش از 7000 رصد عام صورت داده و در این زمینه بالغ بر 500 فقره اقدام قضایی و عملیاتی انجام گرفته است. با وجود چندین ماه اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی به ویژه در مورد سیاست حجاب اجباری، حکومت ایران فشارها علیه آزادی پوشش زنان را افزایش داده است.
سپاسگزارم الهه روانشاد و سپاس از شما که همراه ما در مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. گزارش جدید وال استریت جورنال: روسیه دست کم 300 هزار گلوله توپ و 1,000,000 انواع دیگر گلوله در 6 ماه از ایران خریداری کرده. بحران کم آبی در ایران: آب برخی سدهای ایران نسبت به سال پیش نصف شده است. هشدار کمبود دارو در ماه‌های آینده: دولت تنها نیمی از بودجه لازم را برای دارو اختصاص داده است. و ادامه چالش‌های حکومت جمهوری اسلامی با زنان و دخترانی که اعتقادی به حجاب اجباری ندارند. همراه ما بمانید تا درباره اینها و بیشتر از اینها بشنوید. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گزارش داد که روسیه در ماه‌های اخیر تسلیحات فراوانی از تولیدات صنایع نظامی جمهوری اسلامی ایران را برای استفاده در جنگ اوکراین وارد کرده است. این نشریه دوشنبه 4 اردیبهشت نوشت که کشتی‌های روسیه در یک دوره 6 ماهه با خرید دست کم 300 هزار گلوله توپ و 1,000,000 انواع دیگر گلوله ها از ایران، آنها را از طریق دریای خزر به خاک خود وارد کرده. همزمان مؤسسه مطالعات جنگ اعلام کرد که روسیه پهپادهای شاهد جدیدی از ایران خریداری کرده. در همین باره گفتگویی داشتم با حسین آقایی، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل ساکن ترکیه.
نوامبر سال گذشته میلادی بود که گزارش‌های منتشر شد، توسط CNN هم این در واقع بهش اشاره شده بود که جمهوری اسلامی قصد داره 1,000 پهباد رو علاوه بر پهپادهایی که تا قبل از اون زمان به روسیه تحویل داده بود برای روسیه بفرسته برای استفاده در جنگ اوکراین. خود مقامات اوکراینی اوایل سال 2023 گفتن که روسیه حدود 88% ذخایر موشک‌های شاهد 131 و شاهد 136 رو به کار برده و با توجه به اینکه روسیه عمده اتکای خودش در حملاتش به اوکراین روی موشک‌های کروز کالیبر و موشک‌های بالستیک اسکندر و موشک‌های خاص 101 و موشک‌های S-300 هست، به نظر میرسه که روسیه تعداد زیادی از این موشک‌ها را استفاده کرده. بنابراین روس‌ها نیاز بیشتری دارن به این محموله‌های پهپادهای کامیکازی جمهوری اسلامی و خود مقامات اوکراینی هم قبلا گفته بودن که جمهوری اسلامی و روسیه قراردادی رو برای ارسال 1,750 پهپاد به روسیه امضا کرده. به نظر میاد که این گزارشی هم که الان منتشر شده توسط مؤسسه مطالعات جنگ به این اشاره میکنه که احتمالاً این پهپادها دست روسیه رسیده.
آقای ما الان گزارش وال استریت جورنال رو هم داریم که گفته که روسیه بیش از 300 هزار گلوله توپ و تجهیزات دیگر یا تسلیحات دیگری رو از طریق دریای خزر وارد کرده. چه مزیتی داره برای روسیه حالا پهپادهای ایرانی یا این گلوله های توپ که از ایران اینها رو وارد میکنه و خریداری میکنه؟
روس‌ها اساساً وقتی که به سراغ پهپادهای جمهوری اسلامی اومدن، یک اصل هزینه و فایده رو در نظر داشتن، به این معنا که استفاده پی در پی روسیه از موشک‌های کروز کالیبر و موشک‌های بالستیک اسکندر برای روسیه هزینه‌زاست، چون این موشک‌ها بسیار گران قیمت هستند. بنابراین روسیه بر اساس همون اصل هزینه و فایده روی آورد به پهپادهای کامیکازی جمهوری اسلامی که اینا هزینه‌اش طبق برآوردها بین 10,000 تا 30,000 دلار هستش و بنابراین با هزینه کم روسیه سعی کرد از طریق این پهپادها مناطق نظامی، مناطق مسکونی و تأسیسات آب و برق اوکراین مورد هدف قرار می‌گیره، بتونه بیشترین تلفات رو از اوکراین بگیره، البته به صورت کنترل شده، و در جنگ روانی با اوکراین هم بتونه پیروز بشه و عملاً مقاومت اوکراین رو بشکنه. این موشک‌های بالستیک و موشک‌های کروز رو روسیه با کمبودش مواجه شده. در این حال تعداد زیادی از هزاران گلوله توپخانه رو روس‌ها و هم اوکراینی‌ها در جنگ استفاده می‌کنند. روس‌ها در این زمینه هم با کمبود مواجه هستند، حتی اوکراین هم البته با این در این زمینه با کمبود مواجه هست، ولی روس‌ها دارن سعی می‌کنن که از کره شمالی و جمهوری اسلامی تعداد زیادی از گلوله‌های توپخانه رو بگیرن و اساساً در اینکه این جنگ به چه سمتی خواهد رفت، همین بحث رسیدن مهمات و تجهیزات نظامی و همین گلوله‌های توپخانه بسیار تعیین کننده هست، هم برای اوکراین و و هم برای روسیه در اون جنگ.
آقای ما قبلا گزارش‌هایی داشتیم از اینکه روسیه به ایران تجهیزات نظارتی و شنود سایبری میده و از همون ابتدای حمله روسیه به اوکراین هم به هر حال بحث خرید پهپاد از ایران مطرح بود. الان هم که این گزارش اخیر که 300 هزار گلوله توپ و دیگر تسلیحات رو از ایران روسیه خریده، ما مثل اینکه وارد فاز تازه ای از روابط ایران و روسیه داریم میشیم.
همینطوره، جنگ اوکراین اساسا به عنوان یک عامل تقویت همکاری‌های امنیتی نظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی تبدیل شده. در گذشته این نوع همکاری و یا شاید گفت شراکت تاکتیکی بین جمهوری اسلامی و روسیه متوجه جنگ در سوریه بود، البته پرونده اتمی هم در واقع جزء یک بخشی از این نوع همگرایی بین ایران و روسیه رو تشکیل می‌داد. ولی جنگ اوکراین ابعاد جدیدی از این همکاری‌های دارای یک سری ابعاد راهبردی است، نه که کل رابطه راهبردی باشه، این رو هویدا کرده. بله، روسیه هم توی زمینه جنگ‌های سایبری یک قدرت بزرگ هستش و طبق گزارش وارسی جنو هم در حال فروش جنگ افزارهای سایبری و کمک به جمهوری اسلامی برای ارتقای قابلیت‌های رصد و کنترل ارتباطات دیجیتال در ایران هستند و به نظرم میاد که جمهوری اسلامی در حال همکاری گسترده‌تر با سه نهاد اصلی امنیتی اطلاعاتی روسیه است. در روسیه سه نهاد سرویس امنیت فدرال روسیه، یعنی FSB، سرویس اطلاعات خارجی SVR و اداره کل اطلاعات صفت نیروی مسلح روسیه یعنی GRU تو حوزه‌های جنگ سایبری و جاسوسی نظارت ویژه دارند. ما فکر می‌کنم که روس‌ها در این زمینه در ازای اینکه پهپادهایی رو در واقع داره ایران می‌فرسته، توی این بخش به جمهوری اسلامی کمک خواهند کرد که نظارت و تجسس و جاسوسی در ایران، از حالا شاید میشه گفتش که در راستای همین اعتراضاتی که در ایران داره رخ میده، اینا بتونن افزایشش بدن. ولی این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که به رغم این کمک‌هایی که داره جمهوری اسلامی به روسیه می‌کنه، واقعیتی که وجود داره این است که در دکترین سیاست خارجی جدید روسیه که پوتین اون رو در تاریخ 1 مارس امضا کرد، این سند 42 صفحه‌ای در اون اشاره شده که روسیه با ایران دارای همکاری است. یعنی در این سند به هیچ عنوان از شراکت راهبردی در توصیف روابط بین تهران و مسکو استفاده نشده و کلمه شراکت فقط در این سند برای روابط روسیه با عربستان و ترکیه اشاره شده و روس‌ها فقط و فقط از چین و هند به عنوان شرکای راهبردی خودشون یاد کردن. بنابراین این نوع همکاری بین جمهوری اسلامی و روسیه برخلاف تحلیل‌هایی که بیشتر از طرف جمهوری اسلامی ارائه میشه به هیچ عنوان شراکت راهبردی نیست و جمهوری اسلامی عملاً داره سعی میکنه که خودش رو به ابزار روسیه تبدیل بکنه برای اینکه شاید روسیه بتونه به این جنگ پیروز بشه.
در حالی که کمبود دارو در ایران به وضعیت بحرانی رسیده، برخی از مسئولان هشدار دادند که دولت تنها نیمی از بودجه لازم را برای دارو اختصاص داده. شاهین بشیری گزارش میدهد.
همایون سامیه عضو کمیسیون بهداشت مجلس در مورد کمبود دارو طی ماه‌های آینده هشدار داد و اعلام کرد بودجه لازم برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی 150 هزار میلیارد تومان است، اما بودجه‌ای که دولت برای دارو تخصیص داده از نصف این رقم بیشتر نیست. این نماینده مجلس روز دوشنبه 4 اردیبهشت در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با انتقاد از تصمیماتی که هیئت دولت و سازمان برنامه و بودجه در تدوین بودجه گرفتند افسود پیشبینی بر این است که طی ماه‌های آینده نه تنها مشکل دارو بلکه مشکلات تجهیزات پزشکی هم به شدت اضافه شود. همایون سامیه همچنین تأکید کرد که در حال حاضر تعداد داروهای کمیاب یا نایاب زیاد است و اغلب این داروها داروهای اساسی هستند. ارائه این آمارها از سوی این عضو کمیسیون بهداشت مجلس در حالی صورت می‌گیرد که بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت روز 29 فروردین مدعی شده بود در توافقی با سازمان برنامه و بودجه 1.5 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای حوزه تجهیزات پزشکی و داروهای گران قیمت تصویب شد و در سال جاری هیچ گونه نگرانی در این حوزه نخواهد بود. دولت ابراهیم رئیسی از 23 تیر 1401 با اجرای طرحی تحت عنوان دارویار ارز ترجیحی واردات دارو را حذف کرد و از آن زمان انتقادات از عملکرد دولت او در حوزه تأمین دارو بالا گرفته، زیرا بر اساس آنچه در بازار دارو دیده می شود این طرح تبدیل به مفری برای قانونی و رسمی شدن گرانی دارو در ایران شده است. بهرام عین اللهی وزیر بهداشت همچنین در مصاحبه‌ای با صدا و سیمای جمهوری اسلامی از بیمه کردن برخی مردم خبر داده بود، حالا اینکه بیمه ها اصولاً کارایی چندانی در زمینه پوشش هزینه های دارویی ندارند.
و ما دنبال این هستیم که انشاءالله بیمه ها رو قوی کنیم. اخیراً نمیدونم متوجه شدین، حتما شما چون به خبرها رو به روز دارید، دیدید که ما 3 دهک پایین رو همه رو بیمه کردیم.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی نیز در آبان 1401 از اجرا نشدن دستورات برای تأمین دارو در کشور انتقاد کرد و گفت
کسی که میدان سلامت جان انسان‌ها دستشه باید یه پیشبینی بکنه که نه، ممکنه که یک امراض زودرسی باشه، یه فست مریضی زودتر بیاد. اینو بررسی کنید شما. 2 شرکت موظف بودن تولید کنن، چرا نکردن؟ اگر که در زمان خودش تولید میکردن کار به اینجا نمیرسید. اولین بار من در دولت میشتم که اونها اعلام کردن مجوز نداشتیم. اگر مجوز نداشتن چرا مجوز صادر نشده و چه کسی باید مجوز صادر میکرده؟ و اگر نه نیاز به مجوز نداشتن باید تولید میکردن، چرا تولید نکردن؟ به من امروز خبر دادن که آقایون 3 شیفت دارن کار میکنن. بسیار خوب، چرا قبل در زمانی که نیاز بود این کار نکردن؟ این مسئله قابل بررسی است. ببینن در کی پول تامین شده، دقیقاً باید بررسی بشه. اگر مدیر این دو شرکت معلوم بشود در زمان خودش تولید نکردن، قطعاً باید فردا از کار بر کنار بشن.
ساعتی پس از این سخنان خبر استعفای رئیس سازمان غذا و دارو منتشر شد و وزیر بهداشت با قبول استعفای بهرام دارایی طی حکمی محمود بیگلر عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران را به سمت سرپرستی این سازمان منصوب کرد. پس از این تغییر علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت در نشست پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به خاطر کمبود دارو در بیمارستان‌ها عذرخواهی کرد.
فرمودن کمبود دارو در آنتی‌بیوتیک و اینها مشکل برای مردم ایجاد کرده. من به عنوان سخنگوی دولت به خاطر کمبود دارو در این ایام اخیر در بیمارستان ها عذرخواهی می‌کنیم و هم عذرخواهی کردیم و می‌کنیم و هم مسئول مربوطه برکنار شد.
ولی به نظر میرسد نه دستورهای رئیس جمهوری اسلامی نه برکناری مسئولان تأمین داروی کشور هیچ تأثیری در معضل کمبود داروی کشور نداشته است. در هفته های اخیر کارشناسان در مورد کمبود داروهای اعصاب، ضد افسردگی و برخی داروهای بیماران خاص در کشور هشدارهای بسیار دادند و همزمان وضعیت کنونی بیماران هموفیلی در کشور نیز نگران کننده توصیف شده است. حسن نایب هاشم پزشک مقیم اتریش در مورد آثار مخرب کمبود داروهای اعصاب، ضد افسردگی و برخی داروهای بیماران خاص به رادیو فردا چنین میگوید.
میدونیم که کسانی که مشکل بیماری روانی دارن به خاطر افسردگی میتونن دست به خودکشی بزنن با وقتی دارو به موقع تامین نشه. کسانی که بیماری های روان پریشانه دارن، یعنی دچار روان پریشی هستن، بیماری هایی هستن که خب میتونن هم به خود هم به دیگری لطمه بزنن، صدمه بزنن و خب میتونه میزان در واقع مرگ و میر رو در جامعه از این نظر هم بالا ببره و خب به هر حال به اضافه اینکه مشکلات اجتماعی در کشور افزایش پیدا کنه در اثر این مسئله. در این حال خب می‌دونیم بیماری‌های خاص معمولا داروهای گرانی هستن و خب باید حتما تامین بشه. خب این بیماران کم هستن ولی کن اگر به درمان مناسب نرسند خب صدمات بسیار شدیدی به وجود میاد براشون و طبیعیه که عوارض جدی برای اونها به وجود میاد، دچار معلولیت‌های مختلف میشن و طبیعیه که برای تمام زندگی خودشون و خانواده‌شون مشکل براشون ایجاد میشه.
چند روز پیش از این 30 فروردین کامبیز کاظمی از مدیران اسبق شرکت‌های دارویی و کارشناس حوزه دارو در این باره به پایگاه خبری انتخاب گفت که اوضاع فعلی بازار دارو به خاطر کمبود ارز و قیمت‌گذاری دستوری است. به گفته ایوی شرکت‌های دارویی منتظر ماده اولیه هستند و زمانی که فقدان ماده اولیه وجود دارد این مشکل پیش می‌آید. او افزود که مسئولان اعلام کردند 40 کشتی در بنادر منتظر ترخیصند، اما چون دلاری به آنها پرداخت نشده بار را تخلیه نمی کنند. در حالی که مشکل دارو در کشور هر روز جدی تر می شود، دستگاه تبلیغات جمهوری اسلامی با تلاش بسیار می کوشد این مسئله را عادی و بین المللی جلوه دهد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به طور پیاپی گزارش های خبرنگاران خود از کشورهای اروپایی مانند آلمان، فرانسه و بریتانیا را پخش می کند، با این ادعا که کمبود دارو در این کشورها نیز یک امر عادی و حتی وخیمتر از ایران است. منابع مستقل اما این گزارش ها را تایید نمی کنند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تمام داروهایی که در داخل ایران تولید می شود همه را به مصرف لبنان و سوریه و یمن و غیره و غیره تجویز می کند. اگر همین چراغی که به خانه رواس به مسجد حرام شود، ملت ایران کسب دارو ندارند. داروی زیادی در ایران تولید می شود، اما متاسفانه گفتم که چراغی که به خانه رواس به مسجد حرام است، اما سپاه پاسداران حلال می داند. از مردم خودش، از کشور خودش می گیرند، صرف ترور و تروریست های بین المللی می کنند. داروهای تمام ایران و حق ملت ایران هست به سوریه و یمن و لبنان و فلسطین و غیره و غیره قاچاق می برند که مردم امروز دچار کمبود دارو هستند در ایران.
یه پیغامی دارم برای عزیزان کارگر. روز کارگر در ایران، ببینید الان وقتشه که ما با این رژیم اتمام حجت کنیم. فقط یک روز، فقط یک روز، همون روز کارگر. تمامی کارگران ایران از صغیر و کبیر در تمام کارخانجات دولتی و غیر دولتی ماشینالات رو خاموش کنند، به عنوان اعتراض به سدلی خامنه‌ای و تقاضای استعفای او از در کارخونه بیان بیرون. فقط یک روز، یک روز در آمد برادر، نه تو رو میکشه خواهر من، نه تو رو پولدار میکنه، نه تو رو فقیر. این یک روز رو از دست بدیم، ولی به رژیم حرفمون رو بزنیم. همون یک روز، نمیگم اعتصاب کن که پول نداری، ولی همون یک روز به عنوان اعتراض کارخانه ها رو تعطیل کنیم به امید پیروزی کارگران.
میخواستم به آقای خامنه‌ای بگین اون موقع سال 57 حساب بکنیم ببینیم چند درصد مردم ایران دانشگاه هاشون تمام کرده بودن و فارغ التحصیل از دانشگاه بودن، الان چقدر؟ به یک حساب سرانگشتی معلوم میکنم که درصد باسوادها اون موقع خیلی کمتر بودن، الان خیلی بیشتر و بیشترن. چطور آرای اونا اون موقع برای آری جمهوری اسلامی قبول بود، الان که مردم قشر فهمیده باسواد بیشتر شده آراشون قابل قبول نیست و نمیتونن رأی و رفراندوم قبول نداره؟
بسیاری از مقام‌های استانی در ایران از وضعیت بحرانی و کاهش ذخایر آبی در شماری از سدهای کشور خبر دادند و می‌گویند آب برخی از سدهای ایران نسبت به سال گذشته نصف شده. گفتگوی داشتم با منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست و بومشناس، و از شرایط فعلی، پیامدها و راهکارهای مدیریت این بحران پرسیدم.
ببینید، ما درگیر خشکسالی هستیم در بسیاری از استانهای کشور. برابر آماری که وزارت نیرو و سازمان هواشناسی کشور هم اعلام کردند، فقط حدود 8 استان شرایط نرمال یا بیش از نرمال داشتند. بقیه استانها با مشکل مواجه هستند. نسبت به آمار بلند مدت هم درصد تغییرات منفی هست، یعنی در واقع کمتره، هم از لحاظ میلیمتری ما با کمبود بارش مواجه هستیم، هم ما خشکسالی هیدرولیکی رو داریم، یعنی آبخانها با کسری تجمعی دوباره روبرو هستن، یعنی اون کسری تجمعی دوباره ادامه داره، و هم در بسیاری از استانها از جمله استانهای شمالی خراسان رضوی، گلستان، کرمان، خدمت شما عرض کنم مرکزی، آذربایجان شرقی، گیلان، اینها هم خشکسالی غیر از هواشناسی ما خشکسالی کشاورزی هم داریم که بسیاری از محصولات کشاورزی مخصوصا محصولات دین با مشکل مواجه هستند و با مشکل هم مواجه خواهند شد، جایی که ادامه این روند میتونه مشکلات اساسی به وجود بیاره. در بسیاری جاها هم خب میبینید که سطح‌ها با کمبود آب مواجه هستند. در شهر تهرانی مسئله هست، در استان‌های دیگه در استان مرکزی هست که احتمال اینکه آب شرب هم با مشکل مواجه بشه وجود داره. یعنی ما هم بخش کشاورزی هم بخش شرب احتمالاً در ماه‌های آتی با مشکل مواجه خواهیم بود.
آقای سهرابی، به هر حال بخشی از این وضعیت مربوط میشه به شرایط آب و هوایی، بخشی دیگه مربوط میشه همونطور که شما هم به مواردی اشاره کردید به وضعیت کشاورزی در ایران و البته مدیریت ضعیف. اشاره کردید به وضعیت آب شرب، ادامه این روند چه پیامدهای دیگری میتونه داشته باشه و اساساً آیا راه حلی وجود داره برای اینکه دست کم بشه شتاب این وضعیت بحرانی رو کمتر کرد؟
وقتی که ما به مثلا برای نمونه به سدسازی ها نگاه میکنیم، بسیاری از جاها اومدن سدسازی انجام دادن، سد ساختن در حالی که نمیباید اونجا سد بسازن، یعنی مکانیابی سد هم غلط بوده. به این دلیل در پاره از مناطق ما میبینیم که بارش خوب و مناسب بوده، منتها سدهایی که اونجا هستند آب کافی ندارن. این یکی اذیت داره. و طرف دیگر هم ما خب فرسایش خاک شدیدی رو داریم در کشور که میتونه گل رو با خودش هم بکنه، مخصوصا وقتی که آفای جاری هست میتونه این گل ها پشت سطح ها باقی بمونن و خب برابر اون چیزی که پیش بینی میشد عمر مطلوب سطح ها اینجوری نیست، داره کمتر میشه. یعنی اون قسمتی که میباید جزئی از حجم در واقع مخزنی سد باشه الان یه قسمتیش پر شده از گل و لای و رسوباتی اونجا وجود داره که باز این مسئله ایجاد کرده. مسئله اساسی برمیگرده در ایران، من در یه جای دیگه هم عرض کردم، یک نوع سوء مدیریت تعمدی. من نمیتونم بگم که مدیریت مثلا سوء مدیریت به تنهایی بوده، چون حدود 40-50 سال این روند نمیشه گفت هی سوء مدیریت بوده. خب بلد هستن، منتها خب مافیاهای متعددی در کشور دخالت دارن در امور، از جمله سدسازی ها، از جمله انتقال آب ها، مسئله ای که مربوط به آب است، حتی کشاورزی هم دخالت پیدا کرده اند و طرح‌هایی که مناسب اقلیم ایران نیست اجرا شده، طرح‌هایی که در حوزه‌های آبریز مختلف بودند توجه نکردند به شرایط اون حوزه آبخیز و بدون توجه به طرح‌های آمایش سرزمین هم صنعت گسترش پیدا کرده، هم جمعیت افزایش پیدا کرده، یعنی در واقع برداشت آب‌ها بیشتر شده، هم کشاورزی به شدت گسترش پیدا کرده و مخصوصاً کشاورزی آبی که اینها همشون برداشت آب بیشتر کرده و از طرفی هم میزان بارش هامون کمتر شده، توزیع بارندگی ها نامناسب هست. البته این تغییرات آب و هوایی به این صورت هم نیست که در همه حوزه های شرایط رو داشته باشیم. به مثال شاید هستیم در قسمت های در واقع جنوبی با بارش حداکثری مواجه هستیم. لذا این وضعیت میطلبه که یک مدیریت جدید با توجه به ظرفیت حوزه ها و توان حوزه ها، هم کشاورزی رو باید اصلاح کرد، هم برداشت رو، هم این مصرف رو باید بهینه کرد.
گفتگوی من بود با منصور سهرابی، بومشناس، درباره بحران کم آبی در ایران. اما شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار یک بیانیه نسبت به مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان دختر هشدار داده و تأکید کرده در هفته‌های آینده به همراه معلمان سراسر کشور برای حفاظت از جان دانش آموزان در کف خیابان خواهند بود. مقامات جمهوری اسلامی با وجود ادامه مسمومیت‌های سریالی همچنان این حوادث را عادی جلوه می‌دهند و در مورد آن پنهان کاری می‌کنند. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
ادامه مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش آموزان، تناقض‌گویی و عدم پاسخگویی مقامات و نسبت دادن این حادثه‌ها به دشمنان یا خود دانش آموزان. و حالا هشدار تند شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان که می‌گویند دانش آموزان خط قرمز معلمان هستند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در حالی که مقامات جمهوری اسلامی را به پنهانکاری متهم کرده، با انتشار یک بیانیه بر لزوم تشکیل کمیته‌های مردمی برای حفاظت از دانش آموزان تأکید کرده است. این بیانیه در روز دوشنبه 14 اردیبهشت ماه در حالی منتشر شده است که بنابر گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی، دانش آموزان حداقل چندین مدرسه در تهران، کرج، سنندج و همدان در روز چهارم اردیبهشت ماه دچار مسمومیت شدند. بر اساس همین گزارش ها در مدرسه فاطمیه کرج دو نفر از معلم ها نیز به دلیل همین مسمومیت ها در بخش مراقبت های ویژه به سر می برند. در بیانیه‌ای که از توی این شورا در آستانه ورود به هفتمین ماه مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان دختر در ایران منتشر شده آمده است، در حالی شاهد تداوم این جنایت هستیم که ظن سازمان یافتگی و حمایت هدفمند حکومتی بیش از هر عامل دیگری نمود دارد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در این بیانیه بر لزوم تشکیل کمیته‌های مردمی برای حفاظت دانش آموزان تأکید کرده و خواهان شکل‌گیری زنجیره انسانی در اطراف مدارس برای جلوگیری از این حوادث شده است. این در حالی است که در تمام این مدارس دوربین‌های مدار بسته به چشم می‌خورند، اما در تمام این مدت مقامات جمهوری اسلامی ادعا کردند که این دوربین‌ها کار نمی‌کنند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان نیز با توجه به آنچه که تاکنون رخ داده است، هشدار داده در صورت ادامه این حوادث در هفته‌های آتی به همراه معلمان سراسر کشور در کف خیابان‌ها پاسخ مناسبی به این تفکر غلط و متحجرانه مغزهای پوسیده خواهد داد. جواد عباسی توللی، روزنامه‌نگار در همین باره:
من فکر میکنم حملات شیمیایی به مدارس در ایران در واقع پیش از هر چیز حق سلامت و حق تحصیل ده ها هزار دانش آموز، به ویژه دانش آموزان دختر، رو در معرض خطر جدی قرار داده. از طرف دیگه از نوع گاز به کار گرفته شده اطلاع دقیقی در دست نیست، اما طبق آزمایش های انجام شده بر افرادی که در طول جنگ 8 ساله ایران و عراق شیمیایی شدن، عوارض انواع گازهای شیمیایی ممکنه تا سالها در بدن افراد باقی بمونه و حتی این عوارض به نسل های بعدی هم رایت پیدا کنه. به نظر من هرچند حکومت ایران سعی کرده با کار اطلاعاتی که در مورد این حملات انجام داده از درز اطلاعات مربوط به این حملات جلوگیری کنه، اما یکی از دلایلی که ثابت میکنه حملات شیمیایی دنباله‌دار به مدارس در ایران سیستماتیک هست و هدفمند از طرف حکومت انجام شده این هست که اصولا گازهای شیمیایی به عنوان یکی از جنگ‌افزارهای نظامی به سادگی و در این سطح نمیتونه در اختیار افراد معمولی قرار بگیره و این گازها عمدتاً در زرادخانه‌های شیمیایی که در اختیار نیروهای نظامی از جمله سپاه پاسداران هست وجود داره. از طرف دیگه من فکر میکنم از اونجایی که دختران و پسران نوجوان در جریان خیزش زن زندگی آزادی شجاعانه به خیابون اومدن و نقش برجسته‌ای توی اعتراضات داشتن، حکومت به نوعی به دنبال مرعوب‌سازی این نوجوانان از طریق حمله به مدارس هست. به نظر من همونطور که برخی از جنبش‌های اجتماعی از جمله شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کردن، بهترین راه اعتراض میدانی مردم به این حملات و تشکیل کمیته‌های مردمی برای حفاظت از دانش آموزان مدارس در برابر حملات شیمیایی و همچنین تشکیل زنجیره انسانی در اطراف مدارس هست. جمهوری اسلامی ثابت کرده که تنها در برابر اعتراضات گسترده مردمی وادار به عقب نشینی میشه و مادامی که اعتراضات گسترده در این زمینه انجام نشه، به نظر من این حملات ادامه دار خواهد بود.
این مسمومیت ها اواسط اسفند ماه به دنبال سخنرانی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که عاملان احتمالی مسمومیت ها را به اشد مجازات تهدید کرد تقریبا متوقف شد، اما با پایان تعطیلات نوروزی و بازگشت دانش آموزان به مدارس بار دیگر از سر گرفته شد. در همین حال خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران در گزارش اخیر خود ادعا کرد که تحقیقات گسترده نهادهای زیربط نشان می‌دهد که بیش از 90% حوادث مدارس منشأ داخلی داشته و توسط دانش آموزان اتفاق افتاده است. بنا به نوشته این رسانه، شیطنت‌های دوره نوجوانی همزمان با پوشش رسانه‌ای گسترده این رقابت را بین برخی دانش آموزان تسری داده است. پیش از این نیز قریب به اتفاق مقامات جمهوری اسلامی این مسمومیت‌های مشکوک زنجیره‌ای را به دشمنان خارجی نسبت داده بودند. همه این گزارش‌ها در حالی است که رسانه‌ها و منابعی در داخل ایران احتمال دادند که مسمومیت‌ها اقدامی سازمانیافته از سوی اسلامگرایان افراطی برای خانه‌نشین کردن دختران است، نظیر اتفاقی که با قدرتگیری دوباره طالبان در افغانستان به گونه‌های دیگر در حال رخ دادن است. مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان از روز 9 آذر ماه در شهر قم آغاز شد و پس از آن به سرعت به شهرهای دیگر نیز سرایت کرد. این سلسله رویدادها به جز یک وقفه در تعطیلات نوروزی همچنان ادامه دارد و تا کنون بیش از هزاران دانش آموز دختر در اثر این مسمومیت‌های مشکوک در بیمارستان‌ها بستری شدند.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید درباره ادامه مسمومیت‌های مشکوک در دبیرستان‌های عمدتاً دخترانه. اما گزارش‌ها و ویدیوهای دریافتی از ایران نشان می‌دهد که اعتراضات و اعتصابات صنفی و کارگری در حال ادامه است. این اعتصابات که در روزهای اخیر در واحدهای متعدد صنعتی ایران جریان داشته، روز دوشنبه 4 اردیبهشت نیز ادامه داشته. پیمان شجیراتی، فعال کارگری ساکن ترکیه، درباره ابعاد اعتصابات توضیح داده.
خب از همون روزهای آغازین سال مخالفت و اعتراض به تعیین دستمزدهایی که در حقیقت چیزی جز تغییر و سرکوب موضوع نبود در بخش‌های مختلف کارگری و بازنشستگان شروع شد. در صنعت نفت هم خب کارگران پروژه‌ای به میزان دستمزدهای فعلیشون معترض بودند و گروه‌هایی از این کارگران در فراخوان خودشون به اعتصاب خواستار این بودند که رقم دستمزدهای سال 1402 به میزان 79% افزایش پیدا کنه و همینطور ایام کاریشون باید به 20 روز کار و 10 روز استراحت به شکلی ثابت و غیر قابل تغییر در قراردادها لحاظ و مشخص بشه. این دو موضوع در حقیقت اصلی ترین خواسته های کارگران پروژه‌ایه، اما در کنار این دو خواسته خب خواهان این هم هستن که ساعت‌های کاریشون از 10 ساعت کار در روز به 8 ساعت تقلیل پیدا کنه و همینطور ارتقای کیفیت غذا، بهداشت محیط کار، محل اسکان و خوابگاه و پرداخت به موقع دستمزدها از مطالبات دیگه اوناست. این اعتصابات تنها محدود به کارگران پروژه‌ای شاغل در صنایع نفت و گاز محدود نموند و دامنه اون به پروژه‌های شرکت‌های فولادی و همینطور چندین معدن در استان‌های مختلف کشیده شد. الان قریب به 70 کارگاه و شرکت پیمانکاری در بیش از 30 مجتمع پتروپالایش و فولاد و معدن در اعتصاب هستند و برآوردی که دست‌اندرکاران این اعتصاب دارن حاکی از اینه که بالغ بر 100,000 کارگر پروژه‌ای تا امروز دوشنبه 4 اردیبهشت دست به اعتصاب زدن. این روند همچنان ادامه داره. اعتصاب این بخش از کارگران در حال گسترشه. کارگران شاغل در پروژه‌ها خب جزء در واقع بزرگی از بی‌ثبات‌ترین کارگران از حیث قرارداد کار و امنیت شغلی هستن. کارگرانی هستن که قرارداد طولانی مدت ندارن، اما اعتصابشون قابلیت اینو داره که با توقف پروژه‌های احداثی و اجرایی در حقیقت زیان هنگفتی رو به کارفرما وارد بکنه و کارفرما رو وادار به این بکنه که خواسته‌های کارگران رو بپذیره. هر اندازه که این پروژه‌ها وسعت داشته باشن، طبیعتاً تبعات زیان‌دهی کارفرما و حکومت هم بیشتر خواهد بود و اهرم اعتصاب و قدرت عملی اون قوی‌تر و بیشتر خواهد بود و کارگران زودتر به مطالبه‌شون خواهند رسید.
و بریم سراغ اعتراضات. آقای شجیراتی، چه گروه‌هایی دست به اعتراض زدن و تجمعات اعتراضی برگزار کردند؟ بهار گذشته هم ما شاهد این اعتراضات بودیم، فروکش کرد برای مدتی. سال گذشته در جریان اعتراضات سراسری، اعتراضات صنفی هم گسترده‌تر شد. الان در حال حاضر چه گستردگی و وسعتی داره؟
ببینید، امسال به نظر می‌رسه که موضوع دستمزد خب به یک مسئله دغدغه و خواسته عمده و اساسی برای گروه‌های مختلف دستمزد بگیر بدل شده. البته معناش این نیست که تا الان بحث دستمزد برای کارگران و بازنشستگان کم اهمیت بوده. به هر حال اعتراض به تعیین دستمزدهای ناچیز و نامتناسب با شرایط واقعی زندگی همیشه وجود داشته، اما امسال با توجه به شرایط ابر تورمی که وجود داره و باعث شده تا بحران معیشت به شکلی غیر قابل تحمل تشدید بشه، این گروه‌های مزدبگیر موضوع دستمزد رو در اولویت خواسته‌هاشون قرار دادن. تنها در فروردین ما بیش از 60 مورد اعتراض و تجمع اعتراضی گروه‌های مختلف کارگری و بازنشسته صورت گرفته که بی سابقه بوده و نشون میده تا چه اندازه توان اقتصادی مردم کاهش پیدا کرده و شرایط زندگی چقدر سخت‌تر شده. و در مقابل هم با بی‌تفاوتی حکومت به مسائل و مشکلات مردم در حقیقت چشم اندازی برای بهبود اوضاع وجود نداره. خب همین امروز بازنشستگان مخابرات در 10 یا 11 استان دست به اعتراض زدن. بازنشستگان کارگری در شوش امروز برای چندمین بار در سال جدید علیه فقر و گرانی به خیابون اومدن. بازنشستگان در رشت هم مشابه اعتراض بازنشستگان شوش امروز تجمعاتی داشتن، ضمن اینکه حقوق فروردین ماهی که دریافت کردن به میزان حقوق سال گذشته بوده و هنوز همون میزان اندک افزایش سال جدید برای بازنشستگان تامین اجتماعی اعمال نشده. در کازرون هم رانندگان ماشین‌های حمل زباله امروز اعتصاب کردن. البته از دلایل اعتصابشون خبر دقیقی در دست نیست، اما به هر حال نمیتونه بی ارتباط با مسائل معیشتی باشه. توی روزهای گذشته هم خب گروهی از معلمان، کارکنان دادگستری‌ها، رانندگان تاکسی، بازنشستگان صدا و سیما و گروه‌های متعددی از مزدبگیران تجمعات اعتراضی داشتند که نشون میده ادامه زندگی با حقوق دستمزدهای فعلی ابدا امکان پذیر نیست و این مسئله به یک بحران جدی و لاینحل تبدیل شده.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
چالش‌های حاکمیت جمهوری اسلامی با زنان و دخترانی که باور به حجاب اجباری ندارند در سطوح مختلف ادامه دارد. در یکی از تازه‌ترین موارد در پی تذکر حجاب به زنان گردشگر در باغ شازده ماهان کرمان و درگیری مردم حامی زنان با تذکر دهندگان، یک زن گردشگر جان باخت. مهرداد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد درباره ابعاد این واقعه توضیح داده.
این واقعیتی است که حکومت در واقع شمشیر رو از رو بسته و اساس تلاشش این هستش که جامعه ایران رو به اصطلاح فقط به قبل از جنبش زن زندگی آزادی برگردونه، بلکه حتی در زمینه حجاب اجباری سختگیری های به مراتب بیشتری بکنه، به یک معنی روند طالبانیزه کردن کشور رو شدت ببخشه. و این تلاش رو ما شاهد هستیم که از جمله در این حادثه گاهی از طریق تذکر، گاهی از طریق ضرب و شتم و غیره انجام میدن. جامعه در برابر فشار حکومت مقاومت میکنه، تن نمیده. ایستادگی مردم در برابر این ماجرا طبیعتاً به رویارویی حوزه هایی از درگیری و رویارویی بیشتر منجر میشه. این امری است که در واقع آنچه که ما متاسفانه در این زمینه شاهد بودیم شاید هنوز نوک کوه قله یخ به شمار میره. یعنی اینکه ما شاهد این خواهیم بود که از این به بعد شدت درگیری ها و تنش ها بر سر مسئله تلاش حکومت برای تحمیل هرچه سختگیرانه تر حجاب اجباری شدت خواهد یافت و با توجه به اینکه مردم هم به راحتی نسبت به این تن نمیدن، کار به رویارویی خواهد کشید. این بار البته این ایست قلبی که صورت گرفته خب مسئولش به طور در واقع اگر نگیم حتی مستقیم غیر مستقیم حکومتی که با ایجاد این گونه تنش ها برای جامعه امنیت شهروندان رو خدشه‌دار میکنه و حتی میتونه شرایطی رو ایجاد کنه که به مرگ اونها منجر بشه. ولی من این دلنگرانی رو دارم که ما در آینده شاهد شدت عمل بیشتر حکومت باشیم و از اونجایی که مردم هم به سادگی و به خصوص زنان به سادگی تن نمیدن به این بازگشت به اون شرایطی که حکومت در پی اون هست، بنابراین ما شاهد رویارویی های حتی میتونم بگم خشنتری در زمینه تلاش برای تحمیل حجاب اجباری و مقابله جامعه و ایستادگیش در برابر عدم تمکین به اون خواهیم بود.
آقای درویشپور اشاره کردیم به اینکه به احتمال فراوان این رویارویی ها و تنش ها شدت خواهد گرفت. یک سیاست دیگر حاکمیت هم در مورد مسئله حجاب اجباری رو در رو قرار دادن غیر مستقیم مردم و شهروندان در مقابل هم هست. پلمپ واحدهای صنفی و مغازه ها رو شاهد بودیم و هستیم، و یا اخراج یک مدیر مجموعه سینمایی به خاطر حضور یک بازیگر بدون حجاب. آیا این سیاست میتونه حاکمیت رو به هدفش برسونه؟
ببینید، حکومت از طریق در واقع در همین زمینه که شما گفتید از طریق دو سیاست عمل میکنه. یه بخشیش اصولا سعی میکنه عوامل خودش رو به نام آتش بی اختیارها یا به اصطلاح بسیجی ها رو به نام مردم لباس شخصی ها در واقع در این تنش ها وارد بکنه و چنین وانمود بکنه که این دعوا دعوای بخشی از جامعه است با بخش دیگر و خودشون به عنوان رتق و فتق دهنده و تامین امنیت برای جامعه مداخله میکنن. این یک ترفندی است که حکومت به کار میبره و بسیار نمونه‌هاش رو شاهد بودیم. یک نمونه دیگرش اون هستش که همونطور که شما اشاره کردید در واقع مجازات افرادی رو که حجاب اجباری در واقع برسنده میکنه، حتی مجازات فردی بر اونا قائل نمیشه، بلکه سعی میکنه شرایطی فراهم بکنه که بخش دیگری از شهروندان آسیب ببینن از به اصطلاح مثلا عدم رعایت حجاب توسط یک فرد از طریق مجازاتی که حکومت میکنه و به نوعی مجازات جمعی میکنه. حکومت سیاست مجازات جمعی حتی سرپیچی فردی یک سیاست شناخته شده است برای به اصطلاح در هم شکستن مقاومت ها و برای اینکه همبستگی در جامعه ایجاد بشه، نوعی تنش در میان بخش های گوناگون ایجاد بشه. چقدر حکومت در این زمینه موفق باشه، من بعید میدانم که این موفقیت حاصل بشه. فکر میکنم بیشتر شاید اون آتش به اختیارها رو به نام بخشی از مردم معرفی کردن، این سیاست رو بیشتر میتونه به قول معروف دنبال بکنه، ولی اینکه به راستی مردمی به خاطر اینکه فلان کسک رو حجاب رو رعایت نکرده یا قوانین اسلامی رو رعایت نکرده و میان مغازه ها رو پلمب میکنن یا مجازات جمعی دیگر میکنن، این باعث میشه که خشم بخشی از مردم علیه مردم ایجاد بشه. اینو من خیلی خطرش رو کم رنگ تر میبینم و فکر میکنم که به خصوص از جنبش زن زندگی آزادی روحیه همبستگی در جامعه افزایش پیدا کرده و بنابراین گرچه اینم ترفندی است که حکومت ازش استفاده میکنه، فکر میکنم اون یکی مدل بیشتر عمل میکنه در جهت اهداف حکومت تا این یکی.
کم کم به لحظات پایانی مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید در برنامه های رادیو فردا. شماره پیامگیر ما رو یادداشت بفرمایید، 2042-02-2112-2113 که آماده دریافت دیدگاه های شماست. من سپید بهکام هستم و برای شما در هر کجای دنیا که هستید شب و روز آرامی رو آرزو میکنم.